درس 263 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خیار عید مسقطاتی مطرح بود که ما به چهار بالمسقطش رسیدیم. در خلال بحثی از چهار بالمسقط سخن از عیب تاری و زوال عیب تاری به میان آمد. روشن شد که اگر عیبی تاری بشود مانع رد است و دلیل من هم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری و گروه از فقها رضوان علیهم یا مرسله جمیل ابن دراج است یا قاعده لازرر است یا اجماع. تعبیر مرحوم شیخ این است که لنس و قاعدت لازرر و اجماع. مستحضرید که اجماع در این گونه از موارد با بودن نص با بودن قاعده جز تأیید مسئله چیز دیگری رو به همراه ندارد، به عنوان دلیل تعبدی نمیشود از او استفاده کرد. پس عمده نص است و قاعده لازرر. ولی چون فقهای بعد از مرحوم شیخ مسئله شرط ضمنی رو خیلی مطرح قرار دادن که دلیل مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی است و نصوص وارده تأیید این غریزه و ارتکاز مردمی است و نه تأسیس، بنابراین باید در اینکه می شود رد کرد یا نه، با عیب جدید می شود رد کرد یا نه، هم از لحاظ نصوص بحث کرد، هم از لحاظ قاعده لازرر بحث کرد، هم از لحاظ شرط ضمنی. به استناد نصوص طرح مسئله در بحث دیروز تا حدودی روشن کرد که می توان رد کرد. چرا؟ برای اینکه آیا مفاد مرسله جمیل ابن دراج این است که اگر مبی قائم به عین باشد می توان رد کرد، چه باید راضی باشد چه نباشد، تا مفهوم اون این باشد که اگر مبی قائم به عین نیست نمی توان رد کرد، چه باید راضی باشد چه نباشد. آیا پیام مرسله جمیل این است که سخن از جواز رد و عدم جواز رد است تا منطوقاً و مفهوماً اطلاق داشته باشد، یا سخن از جواز الزام است؟ منطوق پیامش این است اگر مبی قائم به عین بود مشتری میتواند بایه را ملزم کند به قبول و رد بکند، و اگر چنونچه مبی قائم به عین نبود او نمیتواند مشتری را ملزم کند. آیا محور اصلی بحث مرسله جواز رد منطوقا و عدم جواز رد مفهوما است، یا محور اصلی مرسله جواز الزام منطوقا و عدم جواز الزام مفهومن؟ اگر معنای مرسله سخن از جواز رد منطوقن و عدم جواز رد مفهومن بود، این اطلاق دارد اگر مبی قائم به عین بود میتوان رد کرد چه باید راضی باشد چه نباشد، و اگر مبی قائم به عین نبود نمیتوان رد کرد چه باید راضی باشد چه باید راضی نباشد. محور بحثم در سخن دیروز روشن شد که سخن از اقاله نیست، چنگ سخن از بیع جدید هم نیست. اگر یه معاوضه جدید بکنند، یعنی باید بگوید اون مبی را که عیب جدید پیدا کرد من در برابر فلون کالا میخرم، اینم راضی شدن، یه معامله جدید است که میشه مطلب سوم. چه این که مطلب دوم که اقاله باشد را اصلا از بحث بیرون است، برای اینکه بیع گرچه لازم است ولی لزوم او حقیست. نه حکمی، هر وقت طرفین خواستن با توافق یکدیگر تغایل میکنن، معامل رو به هم میذارن، اون پس میدهد یا پس میگیرد. الان سخن از جواز ردی است که از خیار عیب به دست آمده، نه اقاله و نه معامله جدید. آیا همین ردی که از نصوص خیار عیب به دست آمد در صورتی که عیب جدید پیدا بکند و مشتری نتواند بایه را الزام بکند، آیا اگر بایه راضی بشود این رد خیار عیبی راه دارد یا ندارد؟ تمام بحث رو اینه. بعض الاعیان که ظاهرن شاید مراشان هم دوسین رزوان للی باشن، اینا فرمایشون این است که مفهوم هر منطوقی سعتن و زیغن تابع خود منطوق است. مفهوم یک دلیل مستقل نیست، تابع منطوق است. اگر منطوق مطلق بود مفهومم مطلق است، و اگر منطوق مطلق نبود مفهومم مطلق نیست. این اصل کلی است که اصولی رو پذیرفته. در مقام ما مرسل جمیل یه منطوقی دارد و یک مفهومی. حالا اون مفهوم در ذیل تصریح شده و اگر تصریح هم نمی شد حجت بود. منطوق در صدر قرار گرفت و مفهوم در ذیل. منطوقی که در صدر قرار گرفت این است که انکان یعنی اون مبی قائمن به عینهی ردهو. ردهو نه یعنی واجب است رد بکند، یعنی لهو ان یرده. مفهومش این است که اگر مبی قائم به عین نبود نمیتواند رد کند. خب منطوق صدر را میپرسیم، این که میگوید اگر مبی قائم به عین بود میتواند رد کند، مقید است یا مطلق؟ خواهید گفت مطلق است. یعنی اگر مبی قائم به عین بود این میتواند رد کند، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. اگر منطوق صدر مطلق است، مفهوم ذیل مطلق است که اگر مبی قائم به عین نبود مشتری نمیتواند رد کند، چه راضی باشد چه مشتری، بایه راضی باشد چه راضی نباشد. در فرض صورت مسئله ما این است که مبی قائم به عین نیست چون عیب جدید پیدا کرد. وقتی عیب جدید پیدا کرد، مفهوم میگوید به این که اگر مبی قائم به عین نیست مشتری نمیتواند رد کند، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. بنابراین رد خیاری در صورت عیب جدید صحیح نیست، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. این خلاصه نقد بعض الاعیان است نسبت به این استدلال و با تمسک به مفهوم و منطوق مرسله فتواش این است که نمیشه رد کرد، یعنی رد خیاری. این استدلال ناتمام است، برای اینکه ما باید ببینیم منطوق مسئله چیست. اگر منطوق مسئله مرسله همین باشد، بله فرمایش شما درست است، ولی ما باید که دوباره به این مرسله برگردیم. ظاهر مرسله این است که امکان قائمن به عینهی ردم. این یه امر تعبدی نظیر طواف و سعی بین صفا و مروه نیست، این یه امر ارتکازی و غرایز اولا رو دارد امضا میکنه. ما باید ببینیم به این که این گرچه نص است و تعبدی را فی الجمله به همراه دارد، اما همه زوایای مسئله به نحو بالجمله تعبدی نیست. چرا شارع مقدس در اینجا فرمود اگر مبی قائم به عینه باشد میتوان رد کرد و اگر قائم به عینه نباشد نمیتوان رد کرد؟ این یه نکته‌ای دارد، اون رعایت مصلحت بایه است، ارفاق بهار بایه است. کالایی را که معیب بود از بایه خرید، الان یه عیب جدید پیدا کرد، جمع بین حقه این است که عرش بگیرد دیگه رد نکنه، اینی که شارع فرمود اگر عیب جدیدی پیدا شد مبی قائم به عینه نیست، شما نمی توانید رد کنید برابر مفهوم، این برای رعایت مصلحت و ارفاق به حال بایست یه نکته به همراه دارد، تعبد محض نیست. اگر این مرسله در صدد امضای قرائز و غراست و نکته رو به همراه دارد، همین نکته سنجی مرسله ما را وادار میکند که بگیم پیام مرسله درباره الزام و عدم الزام است، نه رد و عدم رد. بیان و زارش این است که اصلا مرسله در صدد این است که بگوید اگر این معیب مبی قائم به این بود، مشتری میتواند بایی را الزام کند و اگر قائم به این نبود نمیتواند الزام بکند. پس منطوقاً راجب الزام است، مفهوماً هم راجب الزام. اگر منطوقاً راجب الزام است، اون صورتی که خود بایه راضی باشد الزام در کار نیست. مفهوم هم باز درباره الزام است، اون صورتی که بایه راضی باشد که دیگه در الزام در کار نیست. پس اصلاً یعنی اصلاً منطوقاً و مفهوماً سخن از رد و عدم رد نیست، سخن از جواز الزام و عدم جواز الزام است. این از کجا میفهمیم؟ از تدبر در نص. همونطوری که ما موظفیم در آیات تدبر کنیم، در روایات هم باید تدبر کنیم. ما میدانیم اینجایی که شاعر مقدس فرمود کالا اگر عیب جدید پیدا کرد شما نمیتوانید رد کنید، مصلحت بایه را، ارفاق بهار بایه را، رعایت درآمد بایه را ملاحظه کرده، یک امر عقلی و علایی است. پس محور مرسل جواز الزام و عدم جواز الزام است، نه جواز رد و عدم جواز رد. پس منطوق مرسله این نیست که اگر مبی قائم به این بود رد جایز است، چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد، تا شما بگویید مفهومش این است که اگر مبی قائم به عینه نبود رد جایز نیست، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. بلکه منطوق مرسله این است که اگر مبی قائم به عین بود الزام جایز است و اگر چنانچه مبی قائم به عین نبود الزام جایز نیست. خب نه قیام به عیب، چون ما این بحث رو گذروندیم که وقتی بله نه، چون این بحث قبلا گذشت که عیب الا انهائه، عیبی که باعث تغییر عین نیست خارج، یعنی خارج از بحث است. عیبی که مغیر عین است داخل در بحث است. الان در فضای بحث به عمل می آید که ما قبلا گذروندیم معیار عیب مغیر است، عیبی که بساط او را عوض بکند، این مشمول مرسله جمیل است. عیبی که مرسله را عوض مبیر عوض نکند مشروع مرسله نیست.
ما در جلسات قبل بحث تضاهم حقوقی را فرمودیم که معنا نداره ما جانب بایه را رعایت کنیم
و اون در مسئله این که عیب جدید با عیب لاحق، لاحق و سابق کدوم مقدم است؟ الان اینجا هیچ اول این طغیان قلم شیخ یا سبق قلم شیخ بود که در بحث دیروز اشاره شد، ممکن امروز هم بازگویی بشه که اینجا سخن از تضاهم حقوقی نیست. تضاهم حقوقی مال جایی بود که به استناد عیب سابق مشتری خیار دارد، به استناد عیب لاحق بایه میتواند پس نگیرد. اینجا تضاهم حقوقی بود، فرمایش علامه در تذکره مطرح شد، ایشون فرمود هیچ کدوم اولا نیستن، راه حل ارائه نکرد و در کلمات بعدی راه حل ارائه شد. اما اینجا اصلا سخن از تضاهم حقوقی نیست، عیب سابق باعث خیار عیب شد و مشتری حق رد دارد. یه عیب لاحق آمد، این عیب لاحق مانع از رد است. حالا خود بایه راضی است که رد بشود با دریافت عرش. عرش به معنای دوم غیر از عرش معنی اول است که ماسیت انشاءالله. اینجا سخن از تضام حقوقی نیست. بنابراین نه تصرف، اگر تصرف باشد جزء مسخ، اگر تصرف باشد جزء مسخه دوم و سوم است. حالا ما تو مسخه چهارمی نه تغییر عین، بله نه بله الان بله سلسله بس از اینجا شروع شد که مسقطات خیار عیب چند تاست. ما الان در چهارمیش هستیم. چهارمی از چهارم مسقط از مسقطات خیار عیب آن است که عیب جدید بیاید و این عیب جدید الا انها این یه وقت از مغیر عین نیست از بحث بیرونه، یه وقتی مغیر عین است داخل در بحث است و مشمول مرسله جمیل. الان فضای بحث الان ما درباره عیب بحث نمی کنیم، که ما درباره عیبی که باعث تغییر عین است. وقتی تغییر عین شد داخل در مرسله جمیل است. الان محور بحث آن است که عین عین مبی قائم به عین است یا نیست. حالا منشأش گاهی عیب است، گاهی تقطیع جزء است، گاهی شکستن است، گاهی پاره کردن است، گاهی دخت و دوز است، گاهی رنگ کردن است و مانند آن. پس محور بحث عیبی است که مغیر مبی باشد و عیبی که مغیر مبی نباشد که از بحث بیرون بود. خب و این دو و یکی مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه ایشون فرمایشون این بود و از الاعیان ظاهرا ایشونن که مفهوم تابع منطوق است. منطوق مطلق است، یعنی مشتری میتواند رد کند چه بایه راضی باشد چه بایه راضی نباشد. مفهوم معناش این است که اگر این مبی قائم به عین نبود مشتری نمیتواند رد کند چه راضی باشد چه راضی نباشد، رد خیاری. البته این استدلال لا تمام بود، برای اینکه با تدبر در مرسله معلوم شد که این تعبد محض نیست، این نکته عقلایی به ارتکاز مردمی را هم به همراه دارد. مور این است که اگر فرمود اگر عین قائم مبی قائم به عینه بود میتوانی رد کنی وگرنه نمیتوانی، این معلوم شد ارفاق حال بایه را در نظر گرفته، نکته ای دارد. چون این نکته هست مرسله منصرف می شود به خصوص صورتی که بایه راضی نباشد تا سخن از الزام به میان بیاید. مستحضرید که در تعبدیات اگر ما خواستیم بگیم این مطلق منصرف است باید وسیله کثرت استعمال در لسان شریعت باشد و مانند آن. اما اگر در مسائل عرفی بود، بنای عقلا بود، تأییدیات بود نه تأسیسیات، گاهی منشأ انصراف کثرت استعمال است، گاهی نکته های عقلایی است. ما الان که میگیم این روایت مرسل منصرف به الزام و عدم الزام است نه رد و عدم رد، روی نکته ارفاق عقلایی است. این نکته باعث میشود که زمام مرسل را برگرداند. این که حضرت فرمود اگر مبی قائم به عینه بود میتوانید رد کنید، یعنی میتوانید او را الزام بکنید، و اگر قائم به عینه نبود نمیتوانید، یعنی نمیتوانید الزام بکنید. پس محور نفی و اثبات الزام و عدم الزام است. اونجا که خودش راضی است که سخن از الزام نیست، اونجا که خودش راضی است که مرسله من نمی کند. پس این استدلال بعض الاعیان تام نیست. فرمایش مرحوم شیخ تام است ولی تعبیر ایشون نارساست، که برخی از بزرگان بعدی نسبت به استدلال مرحوم شیخ اشکال کرده. مرحوم شیخ نظرش این است که اگر بایع راضی باشد مشتری میتواند رد کند به رد خیاری. چرا؟ برای اینکه عدم جواز رد لحق البایع بود، یعنی اون صورتی که مبیع قائم به عینه نیست حضرت فرمود نمیتوان رد کرد، برای رعایت حق بایع است. الان که خود بایع راضی است که منافی حق او نیست، این اساره فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که رو فرمایش مرحوم شیخ کردن، فرمودن که این تام نیست، برای اینکه مرسله در صدد اثبات دو مطلب نیست، در صدد اثبات یک مطلبه. اون یک مطلبم اینه که اگر مبیع قائم به عینه نبود مشتری حق رد ندارد، نه اینکه بایع صاحب حق است و این مرسله در صدد اثبات حق برای بایع نیست تا زمام قبول و نکول به دست بایع باشد. هر وقت او راضی شد بشود رد کرد، هر وقت راضی نبود نشود رد کرد. مرسله که در صدد اثبات حق برای بایع نیست، مرسله در صدد این است که مشتری کی میتونه رد کنه کی نمیتونه رد کنه. این فرمایش فرمایش متینی است. هر کی این اشکال رو بر فرمایش شیخ گرفته درست است. مرسله در صدد اثبات حق جدید نیست، این درسته. اما این همونطور که در بحثی دیروز اشاره شد یه سبق قلمی از فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میخواد بفرماد به این که چرا وقتی مبیع قائم به عینه نبود نمید مشتری نمیتواند رد کند، برای ارفاق و رعایت مصلحت بایع است دیگر، نه برای اینکه بایع زمامدار حق است. چون برای این است پس مرسله به سمت الزام و عدم الزام می رود، گرچه هیچ اثری از این تحلیل تو فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی قابل این هست که فرمایش مرحوم شیخ قابل این است که بر مسئله الزام هم میشه. روایت مرسله جمیل ناظر به این است که اگر چنونچه این حق مبیع قائم نبود مشتری نمیتواند الزام بکند، اگر قائم بود میتوان الزام بکند. خب در صورتی که خود بایع راضی باشد که سخن از الزام نیست. بنابراین اگر شما بخواید مناقشه لفظی بکنید، بل حق با شماست، ما میپذیریم که مرسله در صدد اثبات حق جدید برای بایع نیست. مرسله فقط جلوی رد مشتری را میگیرد. اما این رو شما میدونید شیخ جز فحول فقهای ماست. اگر یه وقتی فرمود لحق رعایت لحق البایع، یعنی رعایت لمصلحت البایع، نه رعایت لحق البایع، ارفاقا به حال البایع، این رو مخواد بگد. اگر این رو مخواد بگد که اشکال شما وارد نیست. خب بنابراین ما اگر چون چه معیار من را دلیل من رد را مرسله بدانیم، حکم همین است که در صورت راضی بودن با یه مشتری میتواند رد کند به رد خیاری نه رد اقالی. و اجماع که مستحضرید همونطور که اشاره شد دلیل خاص نیست، میمونه قاعده لازرر. مرحوم شیخ سخن از شرط زمینی را به میر نیاوردن. حالا چون شرط زمینی تو فقهای ما بود، تو کلمات اساتید ما بود، ما جداگانه باید بحث بکنیم. رو قاعده لازرر، اگر من را به استناد قاعده لازرر حل کردیم، گفتیم وقتی مبیع قائم به عینه نبود مشتری نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه این ضرر است برای بایع و لازرر. قاعده لازرر هم در اینجا تو تبیینش به این است که شارع مقدس اگر تجویز کرده باشد جواز رد را، یک، و بر بایع لازم کرده باشد قبول رد را، دو، از جواز رد مشتری یا که حکم شرعی است یا لزوم پذیرش بایه از هر کدام که حساب کنید ضرر تولید می شود. ضرر است به حال بایه دیگه. بایه می گوید من یک کالایی که معی بود به عیب سابق فروختم، شما وقتی که عیب جدید پیدا نشده بود می دونستید رد بکنید، رد نکردید. الان که عیب جدید پیدا شد باید عرش بگیرید، منم عرشات بدم. این حرف معقول و مقبولی است. اما حالا علیه بایه اقدام بشود و بایه حتما مجبور باشد به پذیرش، این ضرر است. از الزام بایه یا جواز رد مشتری ضرر ناشی می شود و حکمی که منشأ ضرر هست برداشته شد به استناد قاعده لا ضرر. خب پس بنابراین نمی توان رد کنه. ما تا اینجاش قبول داریم چون که شما تقریر کردید، اما تدبر در قاعده لا ضرر ما را به نتیجه میرساند که ما گفتیم، نه به نتیجه برساند که شما گفتید. و اون این است که قاعده لا ضرر یه قاعده امتنانیه، یه قاعده تعبدی محض نیست، قاعده امتنانیست. پس جایی رو بر می‌دارد که در رفعش منت باشد. اینجا اگر طرفین توافق کردن و بایه راضی شد، چون بعضی از بایه ها فقط همون کالای دست اول می خرند و دست دوم دست اول می فروشند، برخی ها فقط دست دومی هست، مثل سمساری هایی که به تعبیر مرحوم صاحب جوهر میگفتن که اینها که دست دوم میخریدن تعبیر به سمساری اینها میکردن، میگفتن حالا این تعبیر رو نکنید. خب بعضی هستن که فقط دست دوم رو خرید و فروش میکنن، بعضی هستن که مختلط، برخی هستن که کالای یک سر سالم دارن، بعضی هستن که کالاهای زده دارن، بعضی هستن که مختلطن، بگن اون زده ها جدا سالم ها جدا. اگر بایه از این قبیل بود که کالاهای زده داشت، کالاهای دست دوم داشت، کالاهای عیبناک داشت، اونا رو هم خرید و فروش میکرد، کالاهای سالم هم خرید و فروش میکرد. حالا راضی شد، توافق کردن با مشتری که مشتری رد کند و عرش نگیرد، توافق کردن. شما در این صورت به خود قاعده لا ضرر جاری کنید، این که خلاف امتنان است. که لا ضرر چون قاعده امتنانی صورتی را میگیرد که در رفعش منت باشد، نه در رفعش خلاف منت. بنابراین اگر طرفین توافق کردن و راضی شدن به اینکه با اینکه عیب جدید آمد بایه بپذیرد و عرش نپردازد، شما بگید باز لا ضرر جلوی رد را میگیرد، این خلاف امتنانه. نه نه، تو همین عقد ردی، تو همین بیع ردی و عیب ردی میگد شما که نمیتونید رد بگید، عرش من باید عرش بدم. مشتری میگوید به این که چون عیب جدید آمد من به شما رد میکنم یک، عرش این را هم میپردازم دو، که باید بپردازد. این عرش غیر از اون عرش است. بایه میگوید که خیر، من عرش جدید نمیطلبم، عرش قبلی را هم به شما نمیپردازم. توافق میکنه به این که من از این کالاهای زده و دست دوم زیاد دارم، این را از شما میگیرم. خب اگر یک کسی کالای دست دوم داره، کالای زده داره، کالای عیبناک داره، این رو خوش قبول بکنه، ضرری در کار نیست تا شرع مقدس بگد لا ضرر و لا ضرار. رفع این خلاف منت هست نه منت، پس این لا ضرر بر نمیداره. خب اگه حق با ماست چیگه چش؟ نه تو همین عقد ردی بله، تو همین فضا حق رد داره. نه نه خیر، اون یه فرع جدایی است، یکی این که عیب زائل جدا شده یا نه، دیگه رضا آیا مشمول اطلاقات است یا نه، مشمول مرسل است یا نه، فرمایش مرحوم تزاحم حقوقیم بود بعد به استصحاب رسیدیم، مختار این بود که اون اطلاقات عموم اطلاقات اولیه مرجع است نه استصحاب، اگر هم نوبت به استصحاب برسد استصحاب حق رد دارد، این به پرونده مختوم شد. فرع دیگری که مرحوم شیخ مطرح کردن این است که حالا عیب جدید پیدا شد و رازبایه حاضر است به قبول، آیا مشتری میتونه رد کنه به رد خیاری نه اقاله ای یا نه؟ خب نه، توافق ردیست دیگر، توافق اقاله ای نیست. این شخص ما با لازرر هم خیار عیب ثابت کردیم به زعم این آیون، هم حق ممنوعیت از رد در صورت عیب جدید. این لازرر قبل از عیب جدید خیار عیب آورد، بعد از عیب جدید جلوی رد را گرفت و در عرش مستقر و عرشگیری مستقر شدن. اینا کارهای قاعده لازرره. یه وقت است که ما به مرسله جمیل تمسک میکنیم برای اینکه حق رد دارد یا ندارد، اون بحثش گذشت. یه وقت است به قاعده لازرر تمسک میکنیم ببینیم حق رد دارد یا ندارد که الان وارد شدیم. فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب این است که اگر رأی به جدید پیدا شد نمیتواند رد کند لنس و قاعدت لازرر و الاجماع، که سه دلیل داشتیم. اشاره شد که اجماع در این گونه از موارد دلیل تعبدی خاص نیست، اساس کار نص است و قاعده لازرن. فالبحث فی مقامه، در مقام اول که راجع به نص بود بحث گذشت، مقام ثانی که راجع به قاعده لازرن است وارد شدیم. پس فضای بحث رد خیاری است، یک. فضای بحث جایی است که ثبوتن و سقوطن گاهی به نص توسل میکنیم گاهی به قاعده لازرر. مطلب بعدی آن است که در این فضایی که عیب جدید آمد و باعث تغییر در این شد، قاعده لازرر بخواهد رد جلوی رد رو بگیرد، ما قبول داریم اما فعل جمله نه بل جمله. چرا؟ برای این قاعده لازرر یه قاعده تعبدی محض نیست تا ما به اطلاقش تبسته بکنیم، قاعده امتنانیست. اگر قاعده امتنانی است در جایی که خود بایه توافق میکند با مشتری که من قبول دارم، من کالاهای دست دوم دارم، کالاهای معیب دارم، کالاهای زده دارم، مشتری زده هم دارم، حالا توافق کردن که به همین رد خیاری رد بشود، ما بگیم قاعده لازرر جلوی رد رو میگیرد، این به قاعده لازرر تمسل کردن نیست. این قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است نه قاعده تعبدی. در صورتی که خود بایه راضی است و توافق کرده این رو شامل نمی شود. خب بحث در رضایت بایه است. نه الان ما نه ما با شرط زمینی که نداریم که قاعده لازرر داریم. بنابر این که قاعده لازرر دلیل من باشد نه مرسله جمیل، فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب این بود که ما نمیتوانیم رد کنیم در صورت عیب جدید و تغییر این. چرا؟ لنس و قاعدت لازرر و الاجماع. پس به چون اجماع تعبدی در کار نیست ما باید در این دو مقام بحث بکنیم. بنابراین که مانع رد مرسله جمیل باشد یه مقام رو به خود اختصاص داد بحثش گذشت، بنابراین که مانع رد قاعده لازرر باشد بحث فعلی ماست. اگر مانع رد قاعده لازرر باشد که اگر رد کند ضرری بر بایه است، میم اون جایی که خود بایه راضی است اگر شما بگید قاعده لازرر شامل می‌شود، برخلاف نطاق خود قاعده لازرر است. چون قاعده لازرر یک قاعده امتنانی است، قاعده امتنانی جایی را که رفعش برخلاف منت است که شامل نمی‌شود. پس ما دلیلی بر منع نداریم، پس نه مرسله جمیل مانع است نه قاعده لا ضرر. اجماع هم اگر باشد مستند به این هاست. حالا اگر چون چه دلیل ثبوت خیار و سقوط خیار هر دو قاعده لا ضرر بود و یا قاعده شرط ضمنی بود، رای حل چیه؟ والحمدلله.